دچار میگرن چشمی میشن. به هر حال چه این بیماری میگرن چشمی باشه و چه سکته چشمی، باید در نظر داشته باشیم اسلن همراه در تاریکی و به خصوص شبها در رخت خواب کمتر استفاده کنیم. مجله نورولوژی به تازگی نتایج یک تحقیق رو منتشر کرده که در اون به ارتباط مصرف چربی ترانس و دلایل زوال عقل یا همون بیماری آلزایمر میپردازه. طبق این تحقیقات چربی ترانسی که در مواد غذایی سرخ شده، کیک و بیسکویت وجود داره، احتمال مبتلا شدن افراد به آلزایمر رو افزایش میده. چربی های ترانس در مواد غذایی مثل کیک، بیسکویت و مواد سرخ شدنی وجود داره. این تحقیقات که توسط دانشمندان ژاپنی صورت گرفته، جامعه آماری 1600 نفری با سن بالای 60 سال داره و نشون میده چربی‌های ترانس باعث پیدایش پروتئینی به نام آمیلوئید میشه که این پروتئین با زوال عقل در ارتباط مستقیم. ساخت الماس مصنوعی در آزمایشگاهی در چین. دانشمندان چینی تونستن در شرایط آزمایشگاهی الماس مصنوعی تولید کنن. فرهنگستان علوم و فناوری چین از ساخت الماس مصنوعی در شرایط آزمایشی خبر داده که با تجزیه اتم‌های کربن از گاز متان صورت می‌پذیره. در این روش تولید، اتم‌های تجزیه شده گاز متان با قرار گرفتن روی یک الماس طبیعی کوچک، الماس دیگری تولید میشه که سرعت شکل‌گیری اون 7000 میلی‌متر در ساعته. با این سرعت ساخت، طی یک هفته الماس یک قیراتی ساخته میشه. الماس ساخته شده قابلیت استفاده در زیورآلات و ابزارهای کاربردی و دقیقی مثل دستگاه‌های نوری، لیزری و راداری رو داره، با این تفاوت که این الماس مصنوعی مستحکم‌تر و تیزتر. مرگ موش نانویی. یه شرکت دانش‌بنیان ایرانی توانسته با استفاده از مواد نانو داروی کشنده موشی تولید کنه که برای انسان بی‌ضرره. موش‌ها پس از مصرف این ماده به محل مخفیگاه خودشون پناه می‌برن و دچار انسداد دستگاه گوارش و ایست قلبی میشن. با استفاده از مواد نانو، پودر غیرسمی کشنده موش تولید کرده که برای انسان، دام و محیط زیست کاملاً بی‌خطره. مدیر عامل این شرکت انگیزه تحقیق و ساخت این دارو رو عدم استفاده شهرداری از داروهای رایج برای از بین بردن موش‌ها اعلام کرده. چرا که داروهای قبلی خطرات زیستی زیادی داشتن و سم تولید شده اونها میتونه تا سالها مؤثر شه و علاوه بر این داروهای قبلی تنها چند هفته دوام داشتن، ولی مواد تازه تولید شده بعد از تجزیه به عنوان کود مورد استفاده قرار میگیرن و اثرات مخرب زیست محیطی سم‌های رایج رو هم ندارن. تا کنون شهرداری‌های تهران، اصفهان، مشهد، گرگان، مازندران، کرج، شهریار و شهر قدس متقاضی استفاده از این سم‌ها شدند. آنچه شنیدید صفحه تازه‌های مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. ازتون دعوت می‌کنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
دوستان عزیز، اگر فرصت شنیدن برنامه یا بخشی از اون رو از دست دادید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این بخش رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد. دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب می‌بینیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسید.
آره دقیقا.
به صفحه فناوری نانو رسیدیم. نانو فناوری یک دانش به شدت میان رشته است و به رشته هایی چون مهندسی مواد، پزشکی، داروسازی و طراحی دارو، دامپزشکی، زیستشناسی، فیزیک کاربردی ابزارهای نیمرسانا، شیمی ابرمولکول و حتی مهندسی مکانیک، مهندسی برق و مهندسی شیمی نیز مربوط میشه. در این صفحه از مجله بیشتر در مورد این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
به نام خدا. هموطن عزیز سلام، کت خدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. در هنگام ساخت و ساز یک ساختمون، یه بنا، حالا یه مجتمع، یکی از مواردی که باید بهش توجه بشه بحث ایمنی اون ساخت و اون سازه در برابر آتش سوزیه. اینکه در بد و شروع ساخت و سازی تمهیداتی لازم هست و در مراحل تکمیل اون هم یه سری تمهیدات نهایی مثل کپسول آتش نشانی، سیستم ارتفاع حریق و امثال اینها برای ایمنی ساختمون لازمه. الان نانو فناوران کشورمون پوشش های محافظ سازه در برابر آتش رو به بازار عرضه کردن که استفاده از مواد نانویی داخل اون چسبندگی پوشش به سازه رو خیلی بیشتر کرد و به علاوه نانو مواد به کار رفته تو این پوشش های ضد حریق باعث میشه که در برابر آتش سوزی عرض میشود که این پوشش ایجاد شده مقاومت بالایی از خودش نشون بده و تأخیر در آسیب سازه به وسیله آتش کاملا مشهود باشه. همین امر خب زمان لازم، زمان قابل استفاده برای تخلیه ساختمون و اطفای حریق رو خب زیادتر میکنه و ایمنی بیشتر سازه و به تبع ساکنان اون رو در برابر خطرات ناشی از آتش سوزی موجب میشه. روح آتش نشانان فداکار ساختمان پلاسکو و هموطن عزیزمون در سوانح اینچنینی شاد. دغدغه نانو فناوری کشورمون و صنعتگران دلسوز کشور اینه که دانش خودشون رو اون دستگاه‌هایی که در اختیار دارن وارد عرصه تولید صنعت کنن و یه محصول صنعتی تولید کنن که حالا یا مشکلی رو بتونه برطرف کنه یا خلق ثروتی برای کشور داشته باشه یا بتونه هزینه‌ای رو کاهش بده و به تبع برای کشور مفید باشه. الان محصول پوشش محافظ سازه در برابر آتش این هدف رو دنبال میکنه که انشالله در مسیر افزایش ایمنی جامعه گام برداره.
رهاورد، پنجره ای رو به دنیای علم و دانش، شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:15 از رادیو ایران، موج اف ام مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. سپاسگزاریم که امروز هم با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید. قبل خداحافظی، سوال رو خدمت شما مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دونید مصرف لیمو ترش از ابتلا به سرطان جلوگیری می‌کنه؟ اگر مایلید بیشتر در این زمینه بدونید، برنامه فردا رو حتما بشنوید. تا فردا تقدیم رهاوردی دیگر، خدا نگهدار.
پدافند غیر عامل مثل مسونیت سازی بدن انسان است، از درون ما مسون می کند. حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی. هشتمین همایش ملی پدافند غیر عامل با شعار پدافند غیر عامل مقاومت و بازدارندگی با رونق تولید، دفاع همه جانبه نظامی و غیر نظامی، سه‌شنبه 14 آبان 98 مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. سازمان پدافند غیر عامل کشور.
میزبان.
به نام خدا. خانم ها آقایان، ایرانیان عزیز، سلام، نیمروزتون خوب. اجازه بدید در آغاز برنامه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو حضور یکایک شما تسلیت بگم و ازتون دعوت دارم از این لحظه به مدت حدود 40 دقیقه شنونده این برنامه میزبان باشید. ما در این برنامه میزبان درباره صنعت پوشاک ایران با شما صحبت خواهیم کرد. ازتون درخواست میکنم دقت به این برنامه توجه کنید. جهت اقتصادی چقدر میتونه تأثیرگذار باشه در بحث درآمد سرانه کشور. به همین جهت این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنم و گفتگومونو با دو مهمانی که در برنامه هستن آغاز میکنیم. ابتدا از آقای نامی آغاز میکنم. آقای نامی خیلی خوش آمدید. با توجه به اینکه شما نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران هستید، یه توضیحی بدید که وقتی ما درباره صنعت پوشاک و یا نساجی صحبت می‌کنیم، مجموعه شامل چه مواردی هستند که بعداً بتونیم در خلال برنامه به تک تک اونها بپردازیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
درود فراوان خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم.
صنعت نساجی و پوشاک یک حوزه بسیار وسیعی از صنایع و محصولات رو در بر میگیره که وقتی که ما شروع میکنیم، حالا از منابع طبیعی وقتی شروع میکنیم، از پنبه و پشم و حتی مواد اولیه مثل چوب این قضیه شروع میشه به اون مواد اولیه اصلی طبیعی و بعد به صنایع پتروشیمی و شیمیایی میرسیم که بخشی از مواد اولیه صنعت نساجی رو در بر میگیره و یکی از قدیمی ترین صنایع دنیا هستش که از تاریخی که میشه اندازه‌گیری کرد و شناختش، بحث صنایع نساجی و پوشاک باز هم در اون دخالت داشته و ما اثراتش رو میبینیم.
ممنونم از توضیحتون جناب نامی. من درخواست رو کردم که تعریف اجمالی ازش داشته باشیم و بعد به صورت خاص به پوشاک بپردازیم. ممنونم از توضیحتون. حالا وارد عرصه پوشاک میشیم. جناب افتخاری، شما عضو اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران هستید. در سراسر کشور پوشاک تولید میشه، عرضه میشه، تقسیم میشه، سیر میشه. کمی درباره اش صحبت بکنید و بگید که ما در جایگاه صنعت پوشاک چه رقمی رو در بین کشورهای تولید کننده و صادر کننده پوشاک داریم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی و
زحمت
میکشن. ببینید، جایگاه صنعت پوشاک و نساجی ما در چند سال اخیر به شدت افت پیدا کرد، ولی در گذشته ما، جالب خدمتتون عرض کنم، به خیلی از کشورهای اروپایی صادر می‌کردیم و جزو صادرکنندگان پوشاک بودیم که تو چند سال اخیر در واقع این مزیت رو از دست دادیم و جایگاهی رو تو بازارهای جهانی نداریم. حجم میزان صادرات ما در استانداردهای جهانی بسیار عدد ناچیزی هست و تقریبا غیر از صادرات اندکی که تو منطقه در حال حاضر داریم، صادراتی رو نداریم متاسفانه و حجم صادراتمون بسیار پایین هستش در حال حاضر.
ما اینجا یه اتحادیه داریم، یه انجمن. تفاوت اینها چیه؟
ببینید، اتحادیه پوشاک زیر مجموعه اتاق اصناف هستش. اتاق اصناف تهران رو داریم که هر واحدی برابر قانون نظام صنفی وقتی میخواد شروع به فعالیت کنه، چه تولید کننده باشه چه فروشنده، باید از اتحادیه های صنفی در واقع مجوز فعالیت بگیره.
تفاوتش رو خواستم، چرا انجمن داریم چرا اتحادیه داریم؟
ببینید، انجمن یه تشکل خصوصی است، یعنی قانون بهش اجباری رو نکرده که شکل بگیره. عده تولید کننده جمع شدن اونجا و اون انجمن رو در واقع
بازدارنده نیستن نسبت به تولید صنعت پوشاک.
نه، قاعدتا تشکل‌های خصوصی من جمله انجمن‌ها کمک میکنن به برطرف کردن از مشکلات اعضا و مطالبه کنن حقوق اونها رو، قطعا مانع نیست.
ممنونم از توضیحتون جناب نامی. با توجه به تعریفی که شما کردید و نکته‌هایی که آیه افتخاری اشاره کردن، میگن که وضع نساجی ما الان خوب نیست، اما ما تولید آنچنانی داریم در کش در بحث تولید پارچه که آخرین آماری که من گرفتم در تولید پارچه روزانه بیش از 1,100,000 متر مربع ما داریم پارچه تولید میکنیم در عرصه چرم به گونه دیگه است و در عرصه پارچه های غیر پارچه های فاستونی هم ما تولیدات دیگری داریم. اگر بخوایم این اعداد در نظر بگیریم با توجه به نیازی که ما در جامعه داریم، ما صنعت نساجی و در تولید پوشاک ضعیف هستیم یا به صورت متناسب داریم حرکت میکنیم؟
ببینید، در رابطه با محصولات و تولیداتی که ما در داخل کشور داریم، خیلی متأثر از شرایط و وقایعی هستش که در کشور اتفاق میفته. یک زمانی بود که خب صنعت نساجی و پوشاک کشور جزو صنایع پیشبرنده و رتبه اول کشور بود، یعنی بعد از صنعت نفت دومی صنعت کشور صنعت نساجی و پوشاکش بود که چه از نظر بزرگی بازار، چه از نظر تعداد شاغلین در این صنعت، چون میدونیم که صنعت نساجی و پوشاک جزو اشتغال آورترین صنایعی هستش که در دنیا بهش توجه میشه. یعنی هر کشوری وقتی که میخواد در زمینه‌ای سرمایه گذاری بکنه تا مشکلات اشتغالش رو برطرف بکنه، اولی موردی که در نظر میگیرن صنعت نساجی و به خصوص پوشاک است، چون حداقل برای هر چرخ خیاطی که شما میایین قرار میدین، شما 1-1.5 نفر شما پرسنل نیاز دارید برای اینکه بتونه اونو کار بکنه. بنابراین جزو صنایع رتبه اول کشور بود و زمانی بود که خب میزان قاچاق پوشاک و کالا به کشور خیلی کم بود، از صنایع داخلی حمایت میشد و این فضا برای اونها فراهم بوده که بتونن با محصولاتشون هم بازار داخلی رو پوشش بدن و همین که به دلیل کیفیت بالا ما صادرات خیلی خوبی هم داشتیم.
الان اینا نیست؟
الان همین رو من خواستم به اینجا برسم. در طول چند سال گذشته شاید بخوایم بگیم که غفلت شد و بدون هیچ توجهی به تولیدات داخلی درها باز شد، قاچاق به راحتی وارد شد و هیچ کنترل و نظارتی روش نبود و بنابراین باعث شد که بسیاری از صنایع ما صدمه بخورن. و ولی با توجه به اتفاقاتی که در یکی دو سال گذشته افتاده در حوزه قیمت ارز و همینطور حالا فشاری که بخش خصوصی آورد به حاکمیت در مبارزه با قاچاق و توجهی که دولت داشت، باعث شد یه مقداری جلوی قاچاق گرفته بشه. همینطور حالا با توجه به افزایش نرخ ارز، قاچاق هم مقرون به صرفه نباشه در حال حاضر. بنابراین حالا مسائل دیگه هم هست در ادامه بهش اشاره میکنیم. اینا دست به دست هم داد که فضا برای تولید داخلی بهتر و مناسبتر بشه. امروز که ما صحبت میکنیم فضا خیلی بهتره و شرایط بهتری داره رقم میخوره، به شرط این که ما از این فرصت به دست اومده بتونیم استفاده بکنیم و ساختارها و امکانات لازم رو ما کاملا داشته باشیم تا احتمال قوی وقتی که باز هم به واسطه تورم و مشکلات دیگه باز راه باز شد برای واردات، حداقل تولیدات داخلی بتونن یه پایگاه خوبی رو داشته باشن.
من ممنونم از توضیحتون. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه میزبان از رادیو ایران هستید. ما در این برنامه به صنعت پوشاک ایران پرداختیم. قرارمون این هست که چالش هایی که در بحث صنعت پوشاک داریم رو در این برنامه با مهمانان برنامه و کارشناسان در میون بذاریم و در این زمینه مطالب این رو خدمت شما ارائه بکنیم. دو مهمان در برنامه داریم، آقای مجید نامی که نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران هستند و همینطور آقای افتخاری که عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران. آقای افتخاری، با توجه به صحبت‌هایی که جناب نامی مطرح کردن که صنعت پوشاک ما در یه مدتی زمین خورد به خاطر قاچاق و حال حاضرم رو به رشد هست به خاطر اینکه جلوی قاچاق گرفته شد. بسی هم درباره ارز بیان کردن و از این طرف تنها رو مدلیم. ما در گذشته یا شاید هم همین الان در بازارهای ایران وقتی وارد میشیم در بسیاری از شهرهای ما شرکت‌های بزرگ تولید کننده پوشاک خارجی با مجوز وارد کشور شدن و به صورت برندهای بسیار مشخص تولید پوشاکشون رو دارن عرضه میکنن، اما جایگاهی برای تولید پوشاک ما در درون شهرها و در شاید بگم سراسری ایران به اون معنا وجود نداره، شاید نامدار و نامی نیستن. علت رو در چی میدونید؟
ببینید من یه مقدمه خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
در 70 واردات پوشاک ممنوع بود، لذا تولید کنندگان فعالیت کردن، حوزه کاریشون رو گسترش دادن، کیفیت محصول رو افزایش دادن و در واقع نیاز کشور برآورده شد. ما در این بین تولید کنندگان رو داشتیم به کشورهای مطرح اروپایی مثل آلمان و ایتالیا صادرات تو حجم بالایی رو انجام میدادن، اما به یک باره درهای کشور باز شد و بدون هیچ مطالعه‌ای، بدون هیچ برنامه‌ریزی، بدون اینکه تو چه حوزه‌های ما نیاز به واردات نداریم،
قانونی باز شد.
بله، درهای کشور باز شد اما بدون مطالعه. لذا کشورهای اروپایی اومدن دیدن چه بازار جذابی است، میتونن محصولات چند سال قبلشون رو به صورت استوک خارج شده از فصل بدون هیچ نظارتی وارد کشور ایران کنن. از اون برم دیدن کشورهای آسیای شرقی علاوه خصوص چین این بازار کپی رایتی درش وجود نداره و به راحتی میتونن محصول رو وارد کنن. اینها ورود به بازار کردن و واقعاً با روش‌های مختلف از تقلب و تخلف‌های مکرر مصرف کننده رو فریب دادن و این وسط ما فقط نظاره‌گر بودیم. توی این بازار اومدن به کرات دامپینگ انجام دادن، یعنی کالا رو زیر قیمت واقعیش به فروش رسوندن.
من می‌خواستم وارد همین بحث بشم. بحث دامپینگ و این قیمت پایین.
اساساً تو قانون نظام صنفیمون هیچ جایی اشاره نشده که اصلاً دامپینگ چیست و باید چه راهی رو برای مقابله با دامپینگ داریم. یک کشوری میتونه الان بیاد صنعت به طور مثال پوشاک ما رو نابود کنه و ما طبق قانون نظام صنفیمون جای این دیده نشده و کشورها ورود پیدا کردن، کالا رو زیر ارزش واقعی فروختن به خاطر اینکه نگران اشتغالشون بودن تو اون کشور، کشور خودشون، و برعکس ما نگران اشتغالمون نبودیم، نگران تولید کنندمون نبودیم و نظاره کردیم و دیدیم نابود شدن تولید
کنندگان. این چالش الان هم وجود داره آقای افتخاری؟
این چالش الان هم وجود داره، اما یک اتفاقی افتاده با توجه به افزایش نرخ ارز و با توجه به اینکه یه مقدار واردات هزینه در واقع تمام شدهش بالاست، هنوز تولید کنندگان رو سرپا نگه داشته. اما اینکه ما فکر کنیم شرایط ایده‌آل شده خیر، هنوز که هنوز ما بحثی رو داریم که واردات پوشاک قریب 2 سال هست ممنوع هست، اما این همه برند خارجی تو سطح کشور باز هستن. شما مرکز تجاری میرید، ایتالیایی ها، نمیدونم ترک ها که بسیاری از کشورها حضور تو بازار ایران دارن، مغازه‌هاشون هست، میفروشن. ما یک حرفی حالا تو سال گذشته که اصال حمایت از کالای ایرانی بود، بعد مدت ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز ورود پیدا کرد، اومد 100 تا فروشگاه رو شناسایی کرد به عنوان فروشگاه‌های محرز قاچاق، یعنی یه واژه جدیدی در واقع پیدا شد به عنوان قاچاق محرز. یعنی 100% میدونیم این فروشگاه قاچاقه، 100% میدونیم فروشگاه تقلبیه، 100% میدونیم متخلفه. زمانی که خواستن ورود به برخورد کنن از زمین آسمان اومدن، نذاشتن این اتفاق بیفته. آقا امنیت به هم می‌ریزه، اتفاقای دیگه رخ میده. ببینید یک جریانی اعتقاد دارم سازمان یافته تمایل نداره که تولید کنندگان ما در داخل این توان رو داشته باشن، بتونن ورود به بازارهای صادراتی کنن و این در واقع جلوی مسیر توسعه ما رو تو صنعت پوشاک گرفت.
من ممنونم آقای افتخاری. در همین زمینه ما نیاز داشتیم که الان خانم مهرابی رو خطمون باشن و از جانب دولت در این زمینه نظرشون رو بدن که ایشون غیبت دارن. نمیدونم، من امیدوارم با توجه به این که همکاران من مرتب دارن تماس میگیرن، تلفنشون رو پاسخ بدن و بیان رو خط ارتباطیمون و پاسخگو باشن به سوالهای شما بنده و جناب نامی. آی نامی، یک مطلبی در اینجا باز میتونه مطرح بشه و اونم بحث قیمت پوشاک هست در ایران که با توجه به بحث قاچاق، بحث حتی شرکت‌هایی که به صورت رسمی در ایران دارن پوشاکشون رو عرضه میکنن گرانه. چرا قیمت تمام شده ما بالاتره؟
عوامل مختلفی میتونه دخیل باشه. یکی از مسائلی هم که ما داریم در زمینه صادرات و مشکلی که توی زمینه صادرات وجود داره همین بحث قیمت تمام شده کالاهای داخلی هست. این فقط مختص پوشاک یا مشکل صنعت پوشاک ما نیست. ما اگر نگاه بکنیم تقریبا میشه گفت در اکثر محصولاتی که در داخل کشور تولید میشه مشکل قیمت تمام شده و عدم رقابت، توانایی رقابت با محصولات مشابه خارجیش وجود داره. دلیل عمدهش اینه که من فکر میکنم که در کشور اصل بر تولید و حمایت از تولید نیست و هزینه های بسیار زیادی برای بخش تولید ما میبینیم و تمام این هزینه ها و عدم حمایت کافی از بخش تولید باعث میشه که قیمت تمام شده بره بالا. یکی از موارد اصلی شما اگه بخوام اسم ببرم بحث گران بودن پول در کشوره. ما اگر بخوایم برای یک صنعتی از تسهیلاتی استفاده بکنیم با توجه به نرخ تورم و بهره‌ای که وجود داره یه چیز نزدیک 28-30% به صورت بانکیش ما میبینیم که این هزینه ها به یه تولید کننده تحمیل میشه و من میخوام تمام کارشناسا جواب بدن که در کدوم کشور حتی حاشیه سود 30% برای محصولاتشون متصور هستن که اون وقت بخوان این هزینه ها رو تحمل بکنن. اون وقت تولید کننده با چه حاشیه سودی میخواد این کالا رو تولید بکنه و به بازارهای جهانی بخواد ارائه بده؟ قیمت مواد اولیه در صنایع نساجی و پوشاک تابع قوانین و قیمت‌های بین‌المللیه، یعنی قیمت پنبه در بورس تعیین میشه، قیمت محصولات پتروشیمی در بورس تعیین میشه در بورس‌های بین‌المللی، قیمت پشم به همین ترتیب، قیمت نخ یه قیمت جهانی داره در دنیا که تمام کشورهای دنیا دارن با همون قیمت اینو خریداری میکنن. حالا برخی از کشورها هستن به واسطه حمایت‌های خاصی که دولت میکنه قیمت مواد اولیه‌شون براشون پایین‌تر در میاد، ولی ما در کشور خودمون وقتی که حتی در الیاف مصنوعیمون و مواد اولیه‌اش که به صورت پتروشیمی ما خودمون تولید میکنیم این مزیت رو نداریم و قیمت مواد اولیه‌مون بالاتر از قیمت جهانی در میاد، باز این قضیه مزید بر علت به اضافه موارد بسیار دیگه‌ای که به عنوان بخش‌های مزاحم حاکمیتی هستش که سر راه تولید قرار گرفته.
ممنونم از توضیحتون. تینا میرکریمی گزارشی رو تهیه کردن که در این لحظه میشنویم.
بیشترین لطمه به صنعت نساجی را قاچاقچیان وارد می‌کنند. این موضوع باعث شده که تولیدکننده‌های ایرانی برچسب مارک‌های خارجی را بر کالاهای خود بزنند و به اسم برند به بازار عرضه کنند تا راحت‌تر جنس خود را به فروش برسانند.
مشتری میره توی جردن شلوار من می‌خره 400,000 تومان به اسم برند اسپانیایی. اونو بگم ایرانی شاید من 50 تومان هم نخرم.
به ایرانی روش بنویسه نظافت سانا نمی‌خرم. همون اگه به انگلیسی بنویسه می‌خرم.
80% جنسی که به اسم خارجی فروخته میشه تولید ایران با برنده خارجی. برندسازی یعنی مشتری تو ذهنش این باور به وجود بیاد که آقا ایرانیه کیفیتش خوبه.
ببین الان کارخانجات داخلی که بزرگترین مشکلشون نقدینگیست. بعدن شما فکر کنید خون آخه تولید یعنی چی؟ کسی که 10 میلیارد 5 میلیارد سرمایه داشته باشه وقتی 10 میلیارد در سال بانک بهش 2 میلیارد تومان بهره میده که نمی تولیدی واکنی که جلوی این ورشکستگی کارخونه رو بگیرن. جنس های خارجی که میاد در سال 91 شما 5 میلیون دلار واردات پوشاک داشتین. پوشاک اگر بتونن جلوی قاچاق رو بگیرن میتونن خیلی جلوش بگیرن کم بکنن. پوشاک خیلی خوبی تولید میکنید.
قاچاق که خوب میارن از چین از ترکیه رد میکنن، باید جلوشو بگیرن، خیلی فشار به ما میاد.
حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور:
متاسفانه به دلیل اینکه بتونن بازار فروش رو داشته باشن خودشون هم من بعضن دیدم و صحبت داشتم از این موضوع ناراحتن، ولی به دلیل اینکه بازار داشته باشن عنوان غیر ایرانی براش میزنن. تعداد زیادی هم در مقابل این گروه هستن که با افتخار ساختران رو میزنن.
ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک:
همسایه‌هامون الان اومدن اینجا خودشون فروشگاه ایجاد کردن و دارن با قیمت‌های ناظر تولیدات خارجی خودشون رو عرضه میکنن. خب پس ما باید اجازه بدیم تولید کننده که میخواد با این خودش رقابت کنه خودش هم